بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رفقایی که جزوه می نویسند باید بنویسید نکته دو. این نکته دو توضیحش رو کاملا دادن، فقط نگفتم بنویسید، چون اذان شد و نگفتم. حالا بنویسید نکته دو، گیج که نیستید. دقیقا دنبال جزوه ها اگه بالاش نگاه کنید نوشید نکته یک، او تمام شد. حالا نکته دو، مقتضای حال سه صورت دارد. قبل از اینکه این درس رو من شروع بکنم، شما این جزوه ها رو روش مباحثه بکنید. حالا کاربردی هم که نرسیدیم، بعد با یه نفر که متول خونده بحث بکنید، ببینید که تو ارجحیت داری بر اون آقا یا اون آقا ارجحیت داره بر شما. مقتضای حال سه صورت دارد. الف، متعلق به اجزای جمله، پرانتز باز کنید، مسندون الیه. مسند، اسناد، پرانتزو ببندید، است، مثل تعریف و تنکیر و تأکید. به، متعلق به جملتین فصاعدن، است، مثل فصل و وصل. جیم، متعلق به اجزا و جمل، است، مثل ایجاز و اتناب و مساوات. خب حالا سر خط برید بنویسید متول صفحه 25. متول صفحه 25. این متولایی که آدرس میدم متولهایی است که با حاشیه مرحوم سید میر شریف جرجانیه. علی چاپ، نه چاپ کتاب فروشی داوری هست، چاپ بیروت. خیلی متول صفحه 25. مطلب تمام. سر خط بنویسید نکته 3. یه لحظه با من باشید این نکته 3 رو توضیح بدم. این نکته 3 چی میخواد؟ اسکلت نکته رو میگم، بعدش یه مثال میزنم، بعد از این مثال این نکته رو کاملا توضیح میدم. بنا شد اول چی بگم؟ اسکلت نکته، بعدش یه مثال، بعدش توضیح کامل. اسکلت نکته چیه؟ نکته سوم اینه، ما قبلا گفتیم کلام بلیغ، کلام بلیغ به کلامی گفته میشه که دوتا شرط داشته باشه. هر کلامی واجد این دوتا شرط بود بهش میگن کلام بلیغ. هر کلامی این دوتا شرط نداشت یا یکیش نداشت بهش کلام بلیغ گفته نمیشه. کلام بلیغ به کلامی گفته میشه که دوتا شرط داره. یک، اولا باید مطابق با مقتضای حال باشه. مطابق با مقتضای حال، مقتضای حال که میدونید یعنی چی؟ یعنی اون خصوصیت هایی که احوال اونا را اقتضا میکنه. پس شرط اول اینه که کلام باید مطابق با مقتضای حال باشه. مقتضای حال جلسه قبل مفصلا توضیح دادیم. مقتضای حال یعنی چی؟ خصوصیات. شرط دوم اینه که این کلام باید چی باشد؟ فصیح باشد. خب حالا تو یه مثال بذارید براتون بزنم. این آقایی که الان جلوی من نشسته منکر ایستادن زیده. این آقایی که الان جلوی من نشسته حالتش چیه؟ انکار. انکار ایشون، انکار این آقا از من میطلبه که من در کلامم چی رو بیارم؟ تأکید. به این تأکید میگن مقتضای حال. الان این آقا منکر ایستادن زیده، اگر من بخوام یه حرف بلیغ با ایشون بزنم، اگر به ایشون بخوام بگم زید ایستاده است و کلام من بلیغ باشه، حتما باید تو کلام من تأکید باشه، باید به ایشون بگم ان زیدن قائم. خب الان این کلام من مشتمل بر خصوصیته. خصوصیت یعنی همون تأکید. به تأکید میگن مقتضای حال، به تأکید میگن خصوصیات. حالا اگر کلام بخواد بلیغ بشه دو تا شرط داره. یک، بفرمایید، باید مطابق با مقتضای حال باشد، یعنی مشتمل بر مقتضای حال باشد. مراد از مقتضای حال یعنی همون خصوصیت. تو مثال من خصوصیت چی بود؟ تأکید. این شرط اول. شرط دوم اینه که کلام باید فصیح باشه. اگر این دو تا شرط بود کلام میشه بلیغ، اگه یکیش هم نبود دیگه کلام بلیغ. تنوز اسکرت و نکته رو نگفتم. حالا بلاغت کلام سه تا مرتبه داره. کلام بلیغ یعنی کلامی که مطابق با مقتضای حال و فصیح هم هست. حالا این کلام بلیغ سه تا مرتبه داره. یک مرتبه علیا، توضیح نمیخوام بدم. دو مرتبه سفلا. سه مراتب متوسطه. هر شد آقا جان، تو این نکته ای که الان نوشتید، نکته سه، میخوام این مراتب رو توضیح بدم. این اسکلت نکته سه. اگر کسی از شما پرسید که اسکلت نکته سه چیه، میگید اسکلت نکته سه چیه؟ بلاغت کلام. بلاغت کلام سه مرتبه داره. مرتبه علیا یعنی خیلی بالا، مرتبه سفلا یعنی خیلی پایین، مراتب چی؟ متوسط. این اسکلت. یه اسکلت رو توضیح دادم یا ندادم؟ ندادم. حالا بیاید اینجا چی باید بکنم من؟ یه مثال. اول باید یه مثال براتون بزنم، با حفظ این مثال دیگه اسکلت کاملا حل میشه. مثال این: یک نفر انکارش خیلی شدیده، یک نفر انکارش خیلی شدیده. فرض کنید، ما که نمیدونیم، اگه میگم فرض بکنید چون ما انسان ها نمیدونیم، فقط خدا میدونه و کسانی که وصل به خداوند هستن. یک نفر انکارش خیلی شدیده، یعنی منکر ایستادن زیده، انکارش هم بگید خیلی شدیده. فرض بکنید اگر ما تو کلاممون برای این آقا 5 تا تأکید بیاریم، انکارش کاملا از بین میره. حالت ایشون چیه؟ نمیگید انکار شدید. فرض بکنید ما چند تا تأکید برای این آقا بیاریم، کل انکارش از بین میره. 5 تا. چرا میگم فرض بکنید؟ چون ما نمیدونیم، چون ما نمیدونیم شدت انکارش چه مقداره و نمیدونیم چند تا تأکید باید بیاریم که انکارش کاملا از بین بره. فرض کنید ما برای صحبت کردن با ایشون در کلامون باید 5 تا تأکید بیاریم که با این 5 تا تأکید کاملا انکارش از بین بره. حل شد آقا جان؟ حالا اگر من با ایشون میگن زید ایستاده، زیدون قائم، اگر تو کلامم 5 تا تأکید بیارم، اینجا میگن این کلام آقا در اوج چیه؟ بلاغت. حل شد آقا جان؟ اگر من در کلامم چند تا تأکید بیارم؟ 5 تا. میگن این کلام در مرتبه علیای بلاغت، یعنی دیگه بالاتر از این مرتبه بگی مرتبه این نیست. یعنی این مرتبه یک مرتبه ایست که بشر از آوردن اون عاجزه. رفقای من، چرا بشر از آوردن اون عاجزه؟ چون اولا ما نمیدونیم انکاریشون تا چه حده، ثانیا نمیدونیم چند تا تأکید باید بیاریم که انکارش از بین بره. اگر من تو کلامم برای این آقا چند تا تاکید بیارم؟ نمیگید پنج تا. میگن این کلام در اوج بلاغته، میگن این کلام در مرتبه بگید علیای بلاغته. حل شد آقا جان؟ بهش میگن مرتبه بگید علیا. مرتبه علیای بلاغت یعنی اون مرتبه ای که بشر از آوردن اون عاجزه، و تو مثال من عاجزه، چون ما واقعا نمیدونیم انکار ایشون چقدره و چند تا تاکید باید در کلامش به کار ببر، در کلاممون به کار ببرین که انکارشون کاملا از بین بره. بی میگن مرتبه چی؟ علیای بلاغت. ای یک، اگر من در کلامی که برای این آقا میخوام بیارم، این آقا کیه؟ کسی است که انکارش شدیده و فرزند چند تا تأکید میخواد که اصل انکارش از بین بره؟ پنج تا. اگر من تو کلامی که میخوام برای این آقا بیارم یه دونه تأکید بیارم، فقط یه دونه، به این کلام میگن مرتبه سفلای بلاغت. میگن مرتبه چی؟ سفلا، مرتبه پایین بلاغت. حل شد آقا جان؟ پس پنج تأکیدی میگن مرتبه علیا، یک تأکیدی میگن مرتبه سفلا، مرتبه پایین بلاغت. حالا براتون تعریف کنم، مرتبه سفلا به اون مرتبه گفته میشه که تو مثال من چند تأکیدی بود؟ میخوایی دسته منو خوب داشته باشید. مرتبه سفلا به این مرتبه گفته میشه که اگر کلام از این مرتبه بره پایین تر، به من عقل نزن فعلا، اگر کلام از این مرتبه بره پایین تر به طوری که توی کلام دیگه تأکید اصلا نباشد، پیش علمای بلاغت این کلام پایینی ها، نه اون، این کلام پایینی ملحق میشه به صدای حیوان. یعنی صدای حیوان پیش علمای بلاغت با این لفظی که از ذهن این آقا مده بیرون پیش علمای بلاغت هیچ فرقی نداره. تلحق و اصوات الحیوانات، این متن متوله. اگه گفتن مرتبه سفلا چه مرتبه ای هست، نگاه کنید، این مرتبه سفلا تو مثال من مرتبه چند تأکیدی بود؟ یک تأکید. مرتبه سفلا به مرتبه گفته میشه که اگر کلام از این مرتبه بره پایین تر به طوری که مشتمل بر خصوصیت نباشد، میگن این کلام، این کلام پایینیه ها، پیش علمای بلاغ شبیه به صوت چیه؟ حیوانه. یعنی بلا تشبیه یک گاو موقعی که صحبت میکنه با این کلامی که این آقا گفته در حق کسی که انکار شدیده و تو کلامش تأکید نیاورده، صدای گاو با این کلام یکیه. این شد مرتبه چی؟ سفلا. گرفتی چی شو؟ حالا بین این دو، این متن متول بود، تلحق، تلحق اندل بلغا و اسوات الحیوانات. حالا بین مرتبه علیا، تو مثال من مرتبه علیا کلام چند تأکیدی بود؟ پنج تأکیدی. و بین مرتبه سفلا، مرتبه سفلا چند تأکیدی بود؟ یک تأکیدی. که اگر از این یک تأکید بره پایین تر بشه فاقد تأکید، او کلام فاقد تأکید میشه این صوت حیوان. بین مرتبه علیا و مرتبه سفلا مراتبی هست که بعضی از این مراتب بهتر از بعضی دیگه هست. مثلا بگید چهار تأکیدی بهتر از سه تأکیدیه، سه تأکیدی بهتر از دو تأکیدیه، دو تأکیدی هم بهتر از یک تأکیدیه. حل شد آقا جان؟ حالا نگاه کنید، بلاغت سه تا مراتب سلاس داره، مرتبه علیا، مرتبه سفلا، مراتب متوسطه. این مراتب از چه حیثه؟ اگه گفتیم میدونن این که ما میگیم بلاغت کلام سه تا مرتبه داره، این سه تا مرتبه درست کردنش از چه حیثه؟ از حیث مشتمل بودن بر تمامی خصوصیات یا مشتمل نبودن بر تمامی. هر شد آقا جان؟ اگه مشتمل بر تمامی باشد میشه مرتبه علیا، مشتمل بر همش نباشد فقط یکیش باشد میشه سفلا، مشتمل بر همش نباشد بیشتر از یکی باشد میشه مراتب متوسطه. هر شد آقا جان؟ این مثالی که من براتون زدم بهش میگم مثال کیفی. حالا یه مثال کمی براتون میزنم. اگر یک نفر، میخوام خودتون پیاده کنید، خوب لذت ببرید، اگر یک نفر 5 تا حال داره، 5 تا حال، مثلا منکره، زید را نمیشناسه، بفرمایید مثلا جاهلم نمیدونه کیه، همینجور حالت رو براش درست بکنه، و نمیدونه زید به کی زده و نمیدونه اون کسی که خورده کجا خورده، کجا کدای خورده. اگر این مخاطب من 5 تا حالت داره، من تو کلامم اگر کلامم بخواد بلیغ در مرتبه اولیا باشه، چند خصوصیت باید بیارم؟ 5 تا. اگه چند خصوصیت بیارم کلامم میشه مرتبه سفلای بلاغت؟ یکی. اگه چند تا بیارم میشه مراتب متوسطه؟ بفرمایید بیشتر از یکی و کمتر از 5 تا. به این مثال میگن مثال کمی. مثال اول میگفتن مثال چی؟ کمی. حالا اینا رو بنویسید. فقط مرتبه اولیاشو نمیدانه و الا شما درباره هر منکری یه دونه تأکید بیاری میگن مرتبه چی؟ سفلا. بی تأکید میشه ملحق به صدای حیوان، متوجه هستی؟ یعنی عین صوته. بیشتر از یکی بیاری یه دیگه شدتش یه ذره متوجه میشید، یه ذره از شدت میتونه. چون یه نفر این مثل معذرت میخوام، مثل یه گاوی هست که این شاخشو زده پایین، پاشو خیلی تکون نمیده، خب این عصبانیه، ولی یه مرتبه این گاو شاخشو گرفته پایین، دو پاشم میزنه زمین، این انکار چیه؟ شدیده.
اگه یکی
5 تا تاکید بخواد 6 تا بیاریم اون از بلاغت میفته، این همیشه سفلا.
سوالش اصلا بلیغ نیست.
بله
سوالش اصلا بلیغ نیست. سوال میکنیم یا آج هیچ چیز نمیدونی، سوال کردن خودش بله نیست.
حتما ماها موقع که نگاه به طرف میکنی یه چیزای متوجه میشیم، متوجه هستی؟ لذا ناخودآگاه گاهی میگیم والله، گاهی میگیم والله بالله، نمیگیم میفهمیم طرف را باهاش انس داشتیم، میفهمیم. اون به خاطر اینه که ما حالتهاشو نمیدانیم دقیق، ولی اجمالا شدت و ضعفشو میدانیم. شش تا بیارید اصلا بلیغ نیست، چون شما مطابق با مقتضای حال شنمنده حرف نزدید. یه همین شما 6 تا تاکید بیارید متوجه میشه که شما دارید دروغ میگید. طرف اگر بلیغ باشه اینجوره دیگه، تاکید زیاد نشونه اینه، مگر که دقیقا بیره تو قالب. نه عجز یعنی عاجز است بشر از آوردن اینجور کلامی. چرا؟ چون حالت رو نمیدانه، یک چه مقدار خصوصیت بیاره نمیدانه، ولی اجمالا که میدونه حالتش بالاخره اجمالا شدید است یا ضعیف، اون شدت دقیق نمیدانه. نکته 3 انشاءالله فهمیدید. حالا خیلی زیاده، باید بنویسید کلام بلیغ، اینا رو یاد بگیرید روش مباحثه کنید. 1 ساعت هم بیشتر مباحثه نمیخواد، 45 دقیقه مطالعه بیشتر نمیخواد. 45 دقیقه مطالعه میکنم آدرسی که دادم، 1 ساعت هم مباحثه دیگه، تا یه نفر میاد جلوتون این کاغذ دست گرفتم برای که سری پیش بریم، معنیش این نیست که ما حفظ نیستیم. کسی که 13 دوره مختصر گفته معلوم میشه که همش تو ذهنشه. کلام بلیغ و 2 دور متول خوانده، پرانتزو باز کن. خب این بلاغت اگر خواستید فنی پیش بیایید، ما بلیغ کم داریم. موقعی که یه انسان بلیغ یه روایت میدی دستش، این روایت رو میرزه توی قالب بلاغت، یک چیزایی ازش در میاره که به ذهن هیچ کس نمیاد. کلام بلیغ، پرانتزو باز کنید، کلام فصیح مشتمل بر مقتضای حال، پرانتزو ببندید، از حیث مراعات تمامی خصائص مناسبه. خصائص یعنی چی؟ یعنی همون مقتضیات احوال. از حیث مراعات تمامی خصائص مناسبه و عدم مراعات تمامی مراتب سلاس دارد. الف مرتبه اولیا، جلوش بنویسید، در این مرتبه بلاغت کلام به علت مراعات تمامی خصائص به نهایت و اوج رسیده است و در مرتبه اعجاز می باشد. در مرتبه اعجاز است یعنی چی؟ یعنی بشر از آوردن مثلش عاجز، در مرتبه اعجاز می باشد. پرانتز باز کنید، متول صفحه 30 پرانتز ببندید، یه لحظه با من باشید. تو متن خطیب قزوینی یه عبارتی هست، عبارتش اینه: طرف الاعلا و ما یقرب منه. این ضمیر منه به کی میخوره؟ ملا سعد تفتازانی توی متول ادعا میکنه، اولین الهامات ملا سعد همینجاست، میگه بین خواب و بیداری به من الهام شد که این واب عطف بر کجاست و این ضمیر به کجا میخوره. قبلا براتون گفتم ملا سعد توی متول خیلی ادعای الهام میکنه، میگه خیلی مطالب به من الهام شد، اولین الهامش تو متول همینجاست. میگه این واو در و ما یقرب منو عطف بر کجاست، این ضمیرش به کی میخوره؟ میگه بین الیقظت و النوم به من الهام شد، من الهام شد. حالا نمیخواد که من پیغمبرم، متوجه است؟ چون ملا سعد میگن اواخر عمرشم شیعه شد. خیلی این آقا قدرت بیان نداشته اصلا، ملا سعد میدونید قدرت بیان نداشته چون لکنت زبان داشته، ولی قدرت نوشتاری داشته. کسی که در سن 15 سالگی شرح تصریف مینویسه، کسی که در سن 21 سالگیش متول می نویسه، قدرت نوشتنش خیلی قوی بوده، آدم فوق العاده ای بوده. حالا اولین الهام اگر از اون پرسیدن کجا بوده، همینجا بوده. میگه بین خواب بیدار من الهام شد. پرانتز متول صفحه 30 پرانتز ببنه. حالا از این الهامات زیاد داره ملا سعد، خیلی زیاد داره. به مرتبه سفلا، مرتبه ای که اگر کلام از این مرتبه تنزل پیدا کند به طوری که بگید جگر من خنک بکنه، به طوری که مشتمل بر خصوصیت نباشد، بنویسید به طوری که مشتمل بر خصوصیت نباشد، بعدش ویرگول بذارید، کلام پرانتز باز کنید، کلام مغیرون علیه. کلام مغیرون علیه یعنی چی؟ نه این مرتبه سفلا، مرتبه پایینتریش. به اون مرتبه پایینترش میگن کلام مغیرون علیه، متوجه هستی؟ به خود مرتبه سفلا میگن چی؟ مغیرون من. آقا جان مرتبه سفلا چند تأکیدی بود؟ حالا اگر کلام از این مرتبه بره پایین تر، به اون پایین تری میگن صدای چی؟ حیوان. نه به خودشا، به خودش نمیگن ملق به صدای حیوان، به اون پایین تریه، به اصطلاح به اون پایین تری میگن کلام چی؟ مغیرون. یعنی کلام تغییر داده شده به اون به طوری که مشتمل بر خصوصیت نباشه. پرانتز ببندید، نزد بلغا ملحق به صوت حیوان است. یعنی اون کلام پایینی نبودی، تو کلام نیستی. آقا جان تو مثال من مرتبه سفلا کدوم کلام بود؟ کلام یک تأکیدی. اگه کلام از اینم تغییر پیدا بکنه به طوری که کلام بشه فاقد تأکید، اون کلام فاقد تأکید میشه این صوت حیوان. حل شد آقا جان؟ شما اومدی در حق این آقایی که منکر شدیده میگی زیدون قائم، پیش بلغا این زیدون قائمونه، این آقا با صدای گاوی یکیه. نزد بلاغا ملحق به صوت حیوان است.
سوال زیدون فرمان یه تاکید نداره؟
نه نداره. او دوامه غیر از تاکیده. دوام برای کسی که قائل به دوام نیست باید بیاره. نه برای کسی که منکر.
خود اسمیه بودن جمله.
دالت بر دوام، دالت بر تاکید نیست.
برای خالی و ذهن
میشه؟ آها. برای خالی و ذهن میرسه اینا رو بحثش. میشه مقتضای حال. جیم. دارید بد نگاه میکنید. بله؟ نه این که داره میگه ملحق به صدای حیوان میشه، این بلغا فقط میگه این صوته دیگه، احکام روی کلام پیاده نمی کنه، میشه صوت. و تلق و متن متبدل، تلق به اصوات حیوانا. حالا پس یه گاوی پس بغل کن بذار جلوی این آقا. جیم مراتب متوسطه جلوش بنویسی، بین مرتبه اولیا و مرتبه اینجا درست نوشتم و مرتبه سفلا مراتبی وجود دارد که بعضی برتر از بعض دیگر است. ببینید من سه خط عربی نوشتم، چون اعتماد بهتون دارن دیگه این سه خط رو نمیگه، آدرس بهتون میدم. پرانتز باز کنید، پرانتز باز کنید، شروع تلخیص. این شروع تلخیص واجبه رفقا داشته باشند دا. چند تا کتاب باید داشته باشید؟ داره؟ بله باید داشته باشید. نه اصلا باید داشته باشید. النحو الوافی توی نحو، شرع کافی رضی توی نحو، شرع شافعی رضی توی سر، متوجهش؟ شرع سید عبدالله نقره‌پار تو سر، الکمال توی سر، متوجه هستید؟ و شرع نظام توی سر، اینا رو باید داشته باشید. و شرح شروع تلخیص توی نه توی بلاغت، اینو جزء کتابایی که است که بهش میگن آچار فرانسه، اینا لازمه، اینا رو باید داشته باشید. باید بخرید، گران هست. حالا یکم باید پسنداز بکنید گرانه. خب گران البته نخرید چونه بزنید. خب بله بعضی خیلی گران میدن. حاشیه سیالکوتی بر متولی یک جلد 5000 تومان. خب ظلمه این. پرانتز رو باز کنید. شروع تلخیص جلد اول صفحه 141 پرانتز ببندید. تا الان 141 صفحه شرح تلخیص گفتیم. این میدونه آدرس را برای چی دادم؟ برای اون دوتا مثاله. مثاله بود انکار شدید، 5 تا تاکید، 1 تاکید، 3 و 4 و 3. متوجه هستی؟ تمام. نکته 4 یه لحظه با من باشه. این هم نکته. نکته 4 نگاه کنید رفقای من، یه لحظه با من باشه. بعد از این کلمه بعد یه دنیا حرف داره ها. بعد از این که کلام بلیغ شد، بعد از این که کلام بلیغ شد تو پرانتز، بعد از این که کلام بلیغ شد یعنی چی؟ یعنی کلام مشتمل بر مقتضای حال بود و کلام بگید فصیح بود. پرانتز رو ببندید. بعد از این که کلام بلیغ شد، یک اموری در کلام میاد که این امور کلام را زیبا میکنه. به این امور میگن صنایع بدیعیه که تو علم چی خونده میشه؟ علم بدیع. مثل جناس، مثل ترسی، مثل ترشی، مثل توریه، متوجه هستی؟ مثل قلب، مثل عکس. بعد از این که بلاغت کلام تمام شد، یعنی این کلام هست مشتمل بر مقتضای حال هست، کلام فصیح هست، یه اموری توی کلام آورده میشه که به این امور میگن صنایع بدیعیه. کار این امور اینه که کلام را چه کار میکنه؟ زیبا میکنه. یعنی مثلا انسان در کلامش جناس به کار ببره، کلام میشه کلام مجنس دارای جناس، انسان لذت میبره موقعی که میشنوه. یا صنعت ترسی، یا صنعت قلب و امثال اینها. ببینی این اموری که در کلام میاد، اگر بعد از این که بلاغت کلام تمام شده بود اومد، این امور بسیار با ارزش. این مثل یک انسانی است که قیافش کامله، بعد یکم آرایش میکنه، متوجه هستی؟ ولی اگر قبل از این که کلام بلاغتش تمام بشه این امور بیاد، مثلا یه نفر کلامش فصیح نیست، متوجه هستی؟ ولی میاد صنایع بدیعیه رو میرزه تو این کلام، کلامش فصیح نیست دا. یا بفرمید کلامش مطابق با مقتضای حال نیست، برای این امور میاره. ملاصد اول علم بدیع متول، اول علم بدیع متول. میگه اگر کسی این کار بکنه، یعنی کلامش بلیغ نیست، ولی چی میرده تو کلامش؟ هی جناس میاره، هی قلب میاره، هی ترسی میاره، هی توریه میاره، هم ترشی میاره. میگه این مثل اینه که، مثل اینه که گردنبند گرانبها انسان بندازه به گردن خنزیر. این عین متن ملاصد اول متوله. یه نفر موقعی که این جمله‌ای که میخواد بگه از حیث دستور و زبان غلطه، متوجه هستی؟ از حیث دستور و زبان غلطه، هی چی میخواد بکنه توش؟ صنایع بدیعیه بیاره، متوجه هستی؟ پس این امور زمانی محسن شمرده میشه که شما بگید بلاغت کلام کامل باشه. حل شد آقا جان؟ یه نفر اصلا عربی نمیتونه حرف بزنه ها، به فاعل نصب میده، به مفعول رفع میده، حالا میاد جناس میریزه، غبغب میریزه تو گلو، جناس میریزه رو کلامش، صنعت قلب میاره، جناس تام میاره، جناس ناقص میاره، قلب میاره، متوجه هستی؟ این مثل اینه که یه خوکی گرفته گردنبند با ارزش انداخته گردنش. حل شد آقا جان؟ لذا توی متبل داره و تتبعها وجوه اخر، و تتبع ایهاش میخوره به بلاغت کلام، به دنبال می آید بلاغت کلام را یک وجوه دیگری که تو رسول کلامه حسنن، که این وجوه موجب حسن چی می شود؟ کلام. بعد میگه و فی قوله تتبعها اشارتون، و در قول خطیب قزوینی که گفته تتبعها اشاره به این نکته دارد که این وجود زمانی محسن شمرده میشه که کی؟ بعد از که بلاغت کلام تمام باشد. این مثل اینه که یه نفر درست فارسی نمیتونه حرف بزنه، متوجه هستی؟ هی بیا جناس برای ما بیاره، قلب بیاره، انشالله حل شد. بفرما. آخر فرض اینه کلام بلیغ به کلام یعنی که مشتمل بر مقتضای حال باشه. آخر مقتضای حال یعنی خصوصیت. این آدرس متولی که من دادم فکر میکنی برای چی بود؟ برای همین سوال حضرت عالی بود. من میدونم کجا آدرس بدم. اگر یه شخصی طالب اینه که 5 تا تاکید براش بیاری، اگه 5 تا تاکید براش بیاری کلام میشه بلیغ، اگه کمتر بیاری کلام بلیغ نیست. سوال جواب، جواب اینه که ما در تعریف بلاغت کلام گفتیم بلاغت کلام کلامی یعنی که مشتمل بر مقتضای حال باشد، خصوصیت، تعداد که نگفتیم. که سوال خوبی بود. نکته 4، این مثالش بعدن میاد، الان نمیتونم مثال بزنم. نکته 4، بعد از تکمیل شدن بلاغت کلام، بلاغت کلام با چی تکمیل میشه؟ یکی مشتمل بر مقتضای حال باشد، بگید فصیح باشد. این میدونی شبیه چیه؟ شبیه اینه که این مثلا شخص اصلا جسمش ناقصه، مثلا چشمش رو کلشه، بیاد آرایش بکنه، متوجه هستی؟ مثل بعد از این خانمایی که دیگه جبران چشمون بهش میخوره، عشقشون رو کلشونه، چشمشون رو کلشونه. این میگن که انسانی متعارف نیست مستقل خلقت، بیاد آرایش بکنه، تو با آرایش بدتر میکنی، نکنی بهتر، نکنی خیلی بهتر، متوجه هستی؟ این شبیه به اونه. نکته 4، اینو من بگم میترسم نرسیم. بعد از تکمیل شدن بلاغت کلام، بعد از تکمیل شدن بلاغت کلام، ویرگول بذارید، اموری در کلام آورده می شود که این امور سبب زیبایی کلام می گردد. به این امور صنایع بدیعیه گویند. این صنایع روز اول 15 تا بود، در زمان عبدالله ابن معتز عباسی شد 150 خورده. این همش نشونه اینه که علم بلاغت اساسش ذوقه. خود منم یه عالم صنعت بدیع اختراع کردم، یا عالمه. مثلا گاهی وقتی یه صفحه ما می نویسیم ایخ همش با هم بخونی یه مطلب قشنگ می فهمی، خطا رو به صورت فردی بخونی یه مطلب می فهمی، خط یک و سه و پنج و هفت، به صورت زوجی بخونی یه مطلب دیگه می فهمی، خط دو و چهار و شیش، زوقیه دیگه. از زوق و خونون اضافی که در هر کسی پیدا نمی شود، متوجه است؟ برای زوقی. یکی گفتن جزوه هایی بعضیتون خارج اصول من میایید، این جزوه ای اصولی که من نوشته بودم برای همین بود که گفتن دیگه جزوه ننویسید، بله تمام عمر طلبگیمون رو ریختی توی جزوه ها، هرچی بلاغت و صرف و نب گرفت اومدین دیدیم ما خودمون اگر بخوایم بفهمی احتیاج به شعر داره، بذار چاپش نکردیم. البته این چاپ میشه آینده، نهایتا سال آینده چاپ میشه، این دیگه گذاشتیم برای خودمون باشه، به اسم خودمون باشه تا ابد. نه دیگه بلاغت بلده هست یعنی چی؟ یعنی بلیغه دیگه. نه کافی نیست. بله قانون و نالیون و یقی رعایت و انخط الفک و آزاد، ممکنه یه نفر عالم به علم منطق هم باشد ولی زیاد اشتباه میکنه. یعنی کسی باید علم بلاغت بلد باشد و اینقدر ممارست کرده باشد که بلیغوی براش ملکه شده باشه. مثل آقای فلسفی رحمت الله علیه موقع میره رو منبر این چجوری حرف میزه. همیشه استاد ما برای انسان بلیغ مثال با آقای فلسفی میزده. صنایع بدیعیه گویند، بدیعیه برید سر خط، توجه باشد که این امور یه وقتی زده نشید ما فعلا وارد بلاغت نشدیم. ما هفته آینده تازه وارد علم معانی میشیم، تازه. بله پس توجه باشد که این امور بعد از فصاحت کلام و رعایت مطابقت کلام با مقتضای حال محسن شمرده می شوند. آقا یه لحظه با من باشید، مثل که یه نفر یه ماشین، معذرت میخوام، یه ماشین خیلی لکنته ای داره، اون مثلا اون ژیانه های عهد عتیق، متوجه هستی؟ این بیاد مثلا چی بذاره روش؟ اینجوری یه اصلا خنده آور میشه، نمیشه؟ خیلی خنده. حالا این ملاصد حرفش همینه، یه نفر کلامش فصیح نیست، مشتمل بر مقتضای حالم نیست، بیاد صنایعی که در علم بدی میخونه بریزه توی کلامه، این میخندن اصلا. هی با هم دیگه اشاره میکنم یه نگاه کن فاعل رو داره نصب میده، وقت میره جناس به کار میبره. البته نصب فاعل جایزه، محسن شمرده میشون. باب ششم مغنی و الا، این خبره خودمون خنده آوره، یعنی یه جیان خیلی پیش با افتاده داره میره، روش از این دوتا از این بقای بزرگ گذاشتن، پشتش این جا لاستیکه اسپورت گذاشتن، او جمجته چی گفتیم؟ ماشین عروسش کرد. این خنده آور میشه. حالا این کلام ملاصد میشه این همین، محسن شمرده میشه. و الا از اون که گفتن بگیم، و الا آوردن این امور در کلام بدون فصاحت کلام و بدون رعایت مطابقت مثل انداختن گردنبند قیمتی عقد درر علا اعناق الخنازیر، در متول میگه مثل انداختن گردنبند قیمتی بر گردن خوکان است. مطلب چهارم، یه لحظه با من باشی، تکرار این مطلب چهارم، میگفتیم متکلم فصیح به چه متکلمی میگن؟ ذهنتون نیست؟ چرا؟ به متکلمی میگن که فصیح‌گویی براش ملکه شده. حالا متکلم بلیغ به چه متکلمی میگن؟ متکلم بلیغ به متکلمی میگن که بلیغگویی براش ملکه شده. یعنی چی؟ یعنی هر زمانی که بخواد بر طبق مقتضای حال حرف بزنه میتونه چه خصوصیتی بیاره و بر طبق مقتضای حال کلام بگه. متکلم پس اگر یه نفر با زحمت میاد حال طرف رو به دست میاره، بعد با زحمت چند تا خصوصیت رو پیدا میکنه میذاره توی کلامه، با زحمتی کلامه رو میگه، به اینه میگن بلیغ. بهش نمیگن متکلم بلیغ. متکلم بلیغ به گوینده میگن که بلیغ گویی برای چی شده؟ ملکه شده. وقت میکنید اینو بنویسید؟ خیلی خوب بنویسید. مطلب چهارم، مطلب چهارم این نکته تمام شد. هر چی که من میگم بنویسید. مطلب چهارم این رسه. مطلب چهارم متکلم بلیغ از آن گفتم تذکر بدید. خب پرانتزو باز کن. ناصر یا ناظم. ناصر به کی میگن؟ ناصرگو یا ناظم. ناظم همون کمک نه یا ناظم. پرانتزو ببندید. به متکلمی گفته میشود. تو یکی از مدارس درس می‌بوده بودم، بعضی موقع ما خسته میشه از اول متول شروع می‌کنه مطالعه. گفت آقا چرا روایت مطالعه نمی‌کنی؟ گفتم خود روایت هم مطالعه می‌کنی. نه گفت نه حتما ما روایت مطالعه کنیم. گفتیم باش. به متکلمی گفته میشود، به متکلمی گفته میشود که بلیغ گویی برای او ملکه شده باشد، به طوری که هر زمان بخواهد مقصود خودش را بفهماند میتواند به واسطه لفظ فصیح بقیهش رو شما بگی. نمیگی چون عقب افتادی. می تواند به واسطه لفظ فصیح مشتمل بر مقتضای حال بفهماند. نیم خط باقی مانده. بنابراین هر بلیغ، پرانتزو باز کنید، کلام یا متکلم، پرانتزو ببندید، فصیح است ولا اکثر. رفقا به هر کسی گفتی بلیغ، قبل از اینکه بلیغ باشه چیه؟ فصیح. به هر کلامی اشاره کردی گفتی بلیغ، این کلامه چیه؟ فصیح. یه مطلب دیگه باقی مانده، با این مطلب درس دوم تمام میشه. درس سوم میشه اول علم معانی. اگه کاربردی کار نمیشه، چون اینا کاربردی نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.